ایران چشمش رو بر اونچه که چین با ایغورهای مسلمان میکنه میبنده و روز به روز رابطه رو بیشتر میکنه که در فلان مجمعی که اینا نشستن رأی به نفع ایران بدن، گرچه همین پریروز آقای دیمیتری مدودف روسیه گفته که ما به نظر ما وقت نگاه میکنیم اگر ایران همراهی نکرد با جهان، ما در تحریم ایران با دیگران همکاری خواهیم کرد. حالا نشون دادن که وقتی هر کسی بهای بیشتری به پردازه، روس‌ها با اونا معامله خواهند کرد، چون همه میدونن که ایران یک وسیله کارت بازی روس هاست و همه میدونن که برای چین اقتصاد مسئله است، بازار جدید و درآمد بیشتر. اگر حکم بر این بشه که در جای دیگری بازار چند برابر درشتر یا قرارداد چند برابر بزرگتر باشون بسته بشه، بیگمان لحظه ای تردید نمی کنن در اینکه تعهدات پیشی به خودشون رو در رابطه با ایران زیر پا بذارن. در اینکه این شعار مرگ بر آمریکا از این طرف منافع میان مدت و دراز مدت ملی ایران رو فدا کرده، قربانی کرده، از بین برده، از اون طرف هم از قبل آویزون شدن به این دوتا قدرت مطلقا ما ترفی نبستیم. هیچ یادمون نره که همین پارسال بود که در حالی که چین به ضرر ایران در شورای امنیت رأی داد، در همون حال در رابطه با محکوم کردن برمه لحظه ای تردید نکرد و اجازه نداد که شورای امنیت برمه رو محکوم بکنه. اینا رو یادمون نره، اینا واقعیت هاست که باید بهش توجه بکنیم. در حال سوال این هست که این آقایون در افغانستان برای چی میخوان در رأس کار باشن؟ ایشون مشاور یونیکال بوده، یونیکال با طالبان مذاکره کرده بود، مادلن اولبرایت که کلینتون وزیر خارجه کلینتون اظهار کرده بود که اگر اینا بن لادن تحویل بدن طالبان به رسمیت خواهد شناخت. خب اینا تا ملا عمر لجبازی که تحویل داد و بعد هم دولت عوض شد و این حمله به افغانستان شد، پروژه یونیکال ناتموم موند. حالا یونیکال مشاور خودشو گذشته سر کار. به قول چامسکی میگه که بیگمان طرح حمله به عراق برای یک بعد به اصطلاح یک لقمه خیلی چرب و نرمی از دنیای صنعت نفت بوده برای آمریکا. حالا نگاه کنیم در افغانستان چه میگذاره.
بله.
اگر کنن این حرکتی بکنن که موانع رو از سر راه بردارن، تردید نخواهند کرد که به خاطر اینکه ایران تحریمه، به خاطر اینکه ایران بایکات هست، نفت خط لوله نفت و گاز رو گرچه مسیر اونجا صعب العبوره از افغانستان بکشن از مسیر پاکستان به دریای عمان برسنن و بدن هم به هندوستان برسه، هم به چین برسه و هم کشتی ها در هر جای جهان که میخوان برن ببرن. این وسط چیزی که میمونه سرنوشت ملت مظلوم افغانستانه. امیدوارم این عبرتی باشه بر ما و امیدوارم حرفی که در صحبت گذشته گفتم این بود که مباد حتی یک لحظه در یک حرکت واکنشی بگیم حالا که ما از اینا بدمون میاد پس دشمن ما دوست ماست. این خطاست.
بله.
این رو هرگز نگیم. و در همین جا گریز میزنن و میرسن به ایران. قبل از اینکه به حول هوش اصل قضیه بپردازن گفتم خواهم گفت که چه ها نکنی.
بله.
بکش چون مربوط شد همین جا میگم. ما اهل مرگبار نیستیم. ما چوب گزافی از مرگبر گفتن خوردیم و زندن هم با مرگبر همون کوچکترین کاری نکردیم. یعنی نه اینکه کار کردیم، یعنی مطلوب منافع ملیمون
دادیم،
اما طرف مقابلم از مرگبر ماهای ما نه فقط متضرر نشده بلکه به شدت سود برده. یعنی واقعا اگر اسرائیل میلیاردها دلار خرج میکرد این همه محبوبیت و مظلومیت و حمایت و اجماع در جهان به وجود بیاره و جنایاتش رو پوشش بده، به اندازه این کاری که تهران کرده نمیتونست موفق بشه. مرگدرها به درد ما نمیخوره، پس بهتره حتی مرگدر روسیه هم نگی، مرگدر چین هم نگی، مرگدر هیچ کس نگی،
اصلا واژه مرگ رو برداریم جناب غربی،
هم بگیم تنها مرگدر این هست که بگیم مرگدر مرگدر.
بله بگیم که اگرم خواستیم چیزی بگیم، شعاری بدیم، بگیم ننگدر،
ننگدر و ممکنه بگیم ننگدر.
بله
ارزش های انسانی رو این توزیر پا میذاره که 300 سال با مملکت ما این کار کرده، هیچ تردیدی نیست. این نوپاهایی که کودتا هم کردن بیگمان سواد تاریخ ندارن، تازه اگرم داشته باشن عرف ملی ندارند. اگر می داشتن می فهمیدن. اگر یه حکومت 100% ملی در اونجا بود، اگر هم نمی رفت، ببینید سیاه‌پوستای آمریکایی سالهاست که جمعی درست کردن و از دولت آمریکا تقاضای غرامت 256 سال بردگی رو میخواد که تا چند سال پیش که من خبر داشتم رقم ادعای خسارت به 1 تریلیون دلار رسیده بود. کتاب ها در این باره نوشته شده، حساب کردن که 256 سال شما از ما سیاه ها بردگی کشیدید، اوریج هر آدم انقدر مزدش عمدش که شما ازش گرفتید انقدر میشه، به حساب اون زمان با بهره های این همه مدت هم بهش اضافه میکنه میشه انقدر. این کیس وجود داره، راه هم نمیکنه. حالا اگه ما یه دولت ملی در ایران واقعا مردمی در ایران میداشتیم، اگر هم نمیرفتیم ادعای غرامت بکنیم، دست کم یخی روسیه رو میگرفتیم به خاطر جنایاتی که با ایران کرده، سرزمین های ما رو که گرفته، دولت هامونه که سرنگون کرده و قتل عام هایی که با در ایران کرده، دست کم وادار میکرده معذرت بخوام.
دقیقاً
یا این که میرفتیم سراغ انگلیس یا خشنه میگرفتیم برای جنایات بیش از 200 سالی که در ایران کردن، همونها بودن که در کنفرانس ورسای ایران رو به عنوان نیمه مستعمره اجازه ندادن، اصلا به عنوان یک عضوی که در کنفرانس ورسای کشورش، زمینش، وطنش اشغال شده و بخشی از جنگ بوده، بخش مهمی از جنگ بوده، حرف بزنه. به خاطر اینکه قرارداد 1919 رو با ایران پیش خودشون با وثوق دوله بسته بودن، مانع شدن. خب همین و هزارها کار دیگه، کودتای 28 مرداد، جلوتر از اون گرفتن هرات، گرفتن مکران، بخشای جدا کردن بخشای ایران و حمایت و انگولک کردن و تشویق روسا برای گرفتن بخش دیگه از خاک ایران، دست کم اینا رو وادار میکردیم معذرت بخوان،
کودتاها
آینه ببینن.
بله کودتاهایی که در ایران کردن، چه زیانهایی به این ملت زدن تا به این بود.
بله این همه وقاحت از خودشون نشون ندن که یه ما اصلا خیلی توفه این بهتر بقیه دنبال ما بیان. نخیر، من نمیتونم خودم رو قانه بکنم که در چهره تونی بلر و گوردن براون، چرچیل و بعد لورد کورزن و بعد گری و ادوارد گری و این جنایتکارانی که ایرانی ها رو وحش خوندن و اون همه جنایت با ما کردن، نمیتونم نبینم. اینا یه واقعیتیست، اما چه واقعی نیفتاده. خب حالا پس ما دنبال مرگبر نیستیم. ممکنه بگیم نابود باد مثلا ریاف، فریب، دروئی، عوام فریبی یا ننگ بر کسانی که این ارزش های انسانی رو زیر پا میذارن. نه دند و غروچه نه. من میدونم بسیاری از جوان ها خشبینن. حالا این نکته بسیار مهمیه که باید حواسمون جمع باشه. 13 آبان اومد و رفت، خواب کودتاچی ها دوباره مختل شد، برخلاف انتظارشون با اون همه درم بلدرم ها، بگیر و ببند ها، تهدید های فراوان، باز هم این مردم بچه ها نشون دادن که کوچکترین واهمه از این تهدیدها ندارند و اون داره نمیخرند و دنبال راه خودشون هستند. بچه ها نوشتن، جوان ها، که پدر مادران گفته بودن نه وعده گرفته بودن ما نریم بیرون، رفتیم بعد دیدیم خود پدر مادران هم تو خیابون در تظاهرات هستند. خب اینا یه واقعیت است که ما باهاش روبرو هستیم. این دیگه مثل گذشته نیست، یک تنه حرکت کور نیست، یک حرکت انفجار خشم نیست.
بله.
مردم اگر هم هر روز در خیابون‌ها نیستند، دنبال رفع ستم از میهنشون هستند، دنبال رهایی میهنشون هستند. اون دوره‌ها گذشت، اما همه 13 آبان خیلی پرنکته بود. اون چه که گفتم نباید بکنیم ها، یکیش این هست که مواظب هم افراط باشیم هم تفریط، هم زیاده روی هم کم روی. زیاده روها به خصوص چند تا حرکت خشونت آمیز دیده شد، زیاده روها معتقدن به طبل خشونت میکوبن که باید هرچی بیشتر، حالا که اونا ما رو میزنن ما میزنیم، حالا که میکشن ما میکشیم، و یا اینکه به خصوص از بیرون مرزی ها، هموطن ها، بعضی هاشون اصرار بر این که همه چیز باید به هم ریخت و طرحی نو در انداخت. خب و براندازی همراه با خشونت. دنیای امروز این رو نمیپذیره. ایران با تجربیاتی که داشته میدونه که چنین راهی غلطه. تجربه افغانستان در دست راستمون، اگر سر رو به صورت گربه زیبای ایران بیستیم دست راستمون و عراق در دست چپمون، همه اینها رو نشون میده. ما چوبه دار برای کسی هوا نمی کنیم. ما دنبال این هستیم که فقط بسازیم. ما دنبال خشونت نیستیم. پاسخ خشونت رو با خشونت نمیدیم. اینو باید به شدت مواظب باشیم. میدونید چه اتفاقی میفته وقتی این را بپذیریم؟ در خوشبینانه ترین حالت ممکن، یعنی من فرض میکنم هیچ نیت بدی هم نیست، 4 نفر این حرف رو در ایران میزنن، ناخودآگاه در مسیر توطئه های کسانی که در بیرون مرز طمع به خاک ایران دوختن قرار میگیرند. داستان بلوچستان یادمون نره. ببینید ریگی دستگیر شد، 1 ساعت بعد آزاد شد. شما خیال میکنید ریگی رو در پاکستان نمیتونن دستگیر بکنن همچنان که کردن؟ چرا؟ ولی چرا آزاد شد؟ مگه ما اون فیلم یوتیوب رو یادمون رفته؟ نحوه گردن سر بریدن آدم ها. اینا با افتخار این کار کردن، سر بریدن. با افتخار افراد رو زمین سازانو کردن، گلوله تو مغزشون خالی کردن، ازش فیلم برداری کردن و اونو پخش کردن و پاره ای از لس آنجلسی ها کرده و کانها التماس می کردن که حتما به ایران حمله بکنن. اونها هم با این آدم های جنایتکار مصاحبه کردن.
بله.
نره. در نتیجه چپ و راست ایران می تونه الان البته یخ ندارم، پر از امیدم. میدونم در ایران هزارها ستارخان وجود داره، اما همین الان ستارخان به بلوغ کامل رسیده وجود نداره که برنشه از جای دیگر دور از تهران روشو به تهران بکنه و بخواد تهران نجات بده و ایران نجات بده. الان با تبلیغاتی که بر با بودجه های میلیون ها دلاری از چپ و راست داره میشه، ادهی رو آماده میکنن که حتما سعی بکنن که انگولک در تمامیت ارضی ایران بکنن و به فکر متلاشی کردن ایران باشن و اون طرحی که 20 چند سال بیش کیسینجر داده بود رو عملی بکنن که گفته بود بهتر راه مقابله با حاکمیتی که در تهران هست تیکه پارچه کردن ایرانه. اینو مواظب باشیم. الان اون حرکتی که در بلوچستان میشه اون رو دست کم نگیریم. کارهایی که میشه، مصاحباتی که اونها میکنن، انعکاسی که در جهان داره، و هیچ کس هم از جهان به اصطلاح دموکراسی غربی اصلا اخمی نمی کنه و غمگین این حکایت ها نمی شه. ولی واقعیت داره. باز یادمون نره که همین دو سال پیش بود که سیمرغ روزنامه نگار به شدت پرآوازه آمریکایی که تا حالا چندین بار جایزه پولیتسر روزنامه نگاری دریافت کرده و از اون قولهای روزنامه نگاری تحقیقگره که درهای همه وزارتخونه تا کاخ سفید همیشه به روش بازه، اون در مجله نیویورکرز نوشت که آمریکا نیروهایی رو برای رفتن به ایران در دو سوی ایران تمرین داده، تعلیم داده،
آموزش داده، آماده
میکنه. خب اینا این چیز اظهار منبع سردار فلانی که میخواد همه رو دراز بکنه نیست، این اظهار سیمون هرش در آمریکاست. یادمون نره که ما وقتی از این حرفا میزنیم نبضمون با ایران میتبه. یادمون نره که ما دنبال حاکمیت ملی در ایران هستیم. یادمون نره که ایدئال ما، نهایت هدف بزرگ ما، حفظ تمامیت ارضی ایرانه. هرگز حاضر نیستیم با متلاشی شدن، تیکه پاره شدن اونجا فکر کنیم که به شبه دموکراسی رسیدیم. مخصوصا افغانستان رو مثال زدن، بدونیم که کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. بدونیم که خودمون هستیم و انقدر اعتماد به نفس داریم، انقدر آگاهی داریم. من دست کم 125 سال دارم حوار دموکراسی میکشم و 103 سال پیش من اولین حکومت پارلمانتاریستی رو را انداختم. من در مجلس اول قهرمانی ها کردم، زیباترین مترقی ترین قوانین رو گذروندن که انگلیسی ها که به ایران بد بیران میگفتن انگشت به دهان برداشتن به وزارت خارجهشون گزارش کردن. کاری که پارلمان ایران در این دوره اول کرده، حتی در پارلمان های غرب هم در این مدت کوتاه ما نمیتونستیم بکنیم. من اینم خب من اجازه نمیدم. من احتیاجی به قول اون آقای ژورنالیست ایرانی خیلی تحت تاثیر آمریکا قرار گرفته که میاد در نیویورک میگه که این دهکده جهانی کت خدا داره، کت خداش هم آمریکاست، الحق هم که کت خدای خوبیه.